دستم پاره دل این عشق، وای از دست دلم وای. هیچکی به غیر از تو به من انقدر نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد. این عشقه که منو تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که منو تو آرومیم، دیوانه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم. این عشقه که منو تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم.
تشکر که تا این دم همراه ما هستین. از سرمایه و دارایی زندگیتان پرسیدیم. خانم سایلا از هرات از سعدی علیه رحمه نقل قولی داره که فرموده هنرمند قدر بیند و بر صدر نشیند، و در توضیح نوشته کرده که علم و هنر مادر هر سرمایه است. علم که داشته باشی بسیار از سرمایه دیگر هم میتونی با دست بیاری.
مادرم هستن، هر دویشان سرمایه کلان زندگی هستند که پشت بهشان گرم است. محبت دارند، نعمت خداستند، وجودشان منفعت است و در زندگی سایه سر ما اولاداستند.
خب دوستان تشکر، و حالا در خدمت کارشناس برنامه هستن، جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان با استاد دانشگاه در کابل، با این سوال که آیا اخلاق نیک میتونه که سرمایه و دارایی یک ملت باشه؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین، سرحال باشین و زندگی به کامتان باشین. در خصوصی که آیا اخلاق نیک میتونه سرمایه و دارایی یک ملت باشه، یک جمعیت باشه؟ بله بدون شک. من فکر میکنم که یکی از سرمایه های بلند و بالای از جامعه اخلاق نیکو است. اخلاق خوب است. اخلاق و رفتار حسنه و نیکو خوب است. یعنی زمانی که شما اخلاق را از یک ملت بردارین یا دور کنین، شما تصور کنین که در اون ملت چی میمانه. پس میشه حد زد و میشه خود تصور کرد که چقدر و به چه اندازه اخلاق نیک و رفتار نیک مهم است و پسندیده است. از نظر روانشناسی آنچه که اخلاق به بار میاره، اخلاق به میان میاره، اخلاق میتونه کمک بکنه مؤثر واقع شوه، مومد واقع شوه، او روابط است. یعنی روابط افراد، روابط اشخاص با اخلاق نیکو بیشتر، خوبتر، وسیعتر، سالمتر، مهمتر و کاراتر میشه. و این مزایای اخلاق است که این ویژگی رو برای ارتباطات ما در جامعه و بین مردم ایجاد میکنه که در کل میشه سرمایه یک ملت. دومین مورد را که من احساس میکنم آنچه که در سالهای اخیر با گذشت جنگها در افغانستان کشور ما و جامعه ما و ملت ما، و در کنارش با گذشت انقلابها و سقوطها و بحرانها و سیاستها و امثال و موارد، و با آمدن تکنولوژی اضافه شدن و افزایش و زیاد شدن نفوس و امثال و موارد، روحیه افراد همچنان دچار گسست و مسئله شده. و من تصور میکنم که یک ملت به خاطری که روحی همکاری، همپذیری، همدلی را داشته باشه، باید به رفتارهای نیک، اخلاق نیک متوسل شود. سومین مورد را که میخوایم اشاره کنم، ما بیشتر از هر ملت، مردم ما بیشتر از هر مردم و هر جمعیت و مردم هر جامعه نیازمندی هستند که صمیمیت و گرمی در روابط را و ارتباطات را و همپذیری ها و تحمل را از لحاظ قومی، زبانی و امثال و موارد مراعات کنند و ای جز اخلاق نیکو در چیز دیگه میسر نیست و ما نمیتونیم که جز اخلاق نیکو به چیزهای زیاد دیگه فکر بکنیم. یعنی یکی از مواردی که سرلوحه کار ما میتونه شود در شرایط فعلی بر مردم ما و ملت ما او اخلاق نیکو است.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
دوستان عزیز، از فرصت اندکی که باقی مونده استفاده کنیم. دوست ما 0789 آخرش 57 شماره تلفنش نامش رو نوشته نکرده و از نام نیک با عنوان سرمایه بزرگ زندگی یاد کرده و جناب حبیب از پلخمری هم گفته که سالمندای ما خودشان یک سرمایه هستند و تجاربشان سرمایه گرانباری است که خوب است در محضرشان باشیم و استفاده کنیم. سپاس که از زوایای مختلف نسبت به موضوع برنامه و سوالی که مطرح کردیم پرداختین و ان شاءالله که برنامه خوبی شده باشه در خدمت شما. فردا چی گپ بزنیم؟ خب بیاین که کتگوری های مختلف دارایی خود در زندگی تقسیم بندی کنیم. مثلا فردا سرمایه علمی گپ بزنیم که هر کدام با چقدر داریم و چقدر است و چقدر قدرشه میدانیم. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواضعة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امارات متحده عربی سفیر حکومت طالبان را پذیرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفته است که مولوی بدرالدین حقانی به عنوان سفیر این گروه در امارات متحده عربی تعیین شده است. عبدالقهار بلخی پذیرفته شدن سفیر این گروه در امارات متحده عربی را پیشرفتی مهم در روابط دو جانبه توصیف کرده است. پیش از این طالبان در سال 1401 عبدالرحمن فدا را به عنوان سرکنسول این گروه در دبی منصوب کرده بود. اعزام سفیر طالبان به امارات در حالی است که این کشور هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این حال امارات سفارتش در افغانستان را هم بازگشایی کرده است. در حمله مرگبار جمعه شب در باشگاه بوکس یا مشت‌زنی در غرب کابل نوجوان 13 ساله‌ای به نام احمد ضیا سادات به شهادت رسید است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
احمد ضیا نوجوان 13 ساله‌ای که به تازگی شامل باشگاه بوکس شده بود، یکی از قربانیان حمله خونین بالای جوانان ورزشکار در غرب کابل است. مادر شهید احمد ضیا میگوید پسرش به تازگی شامل این باشگاه شده بود و علاقه بسیاری به آموزش و ورزش داشت.
نام ورزش رفتم. گفت مادر من ورزش میرم. گفتم برو خیر. ای خدا چی کنم دیگه. جانای مردم نکشه. بیاید قلب مادرش ده. یه درد مادرش در حمل نمیتونه. همه بچه های مادر نکشه چی گناه داره.
بستگان شهید احمد ضیا از جمله مادر کلان وی از حکومت طالبان میخواهند برای تامین امنیت جان شهروندان و ویژه در مکانهای آموزشی و ورزشی بیشتر توجه کند.
بخیر یک جای تحصیل کن، درس بخوان، یک چیز خوب شوی. بخیر زیاد سرزنشی میکردم. خودم هر دفعه که اینجا میامدم سرزنشی میکردم. طلاکم به جای نگرد، به جای نشی. برای مادرت مرد شو بچه. دو ماده کلاف شده، نه دو سال سه سال شده که در حیات بود. امنیت بگیرن نکنم تو کار نکنه. چرا هم تو را میکشم؟ سون اولاد خود ببینه. سون اگه اولاد یک مسلمان دیگان فکر کنه، می فکر کنه. اگه خودش اولاد داره بگو یک ما اولادم صبر زمی میکارم. ما کدوم اولاد یک مسلمان کشتم، شاید اولاد مام کشته شوه. نکنه، از برای خدا نکنه. چرا تو میکنه؟ کدام بدی اگر رسانده خورم سمس این مردان آورده میدان استا چک شما بدی کردین دمه. اگه بدی نکه چرا که مسلمان را کنه میکشین بیچاره را بر چی؟ از چی خاطر؟
دیگر خانواده های شهدای این انفجار هم نیروهای امنیتی را به بی‌توجهی در تامین امنیت شهروندان متهم کرده و از حکومت طالبان میخواهند در این زمینه بیشتر تلاش کنند.
دولت مکلفه، برایش ضروره که مردم را تأمین کند، امنیتش را.
بار اول نیست مردم ها را ناگهانی جوان های ما کشته میشه. هر قسمه که میشه جدی مسئولیت پذیری کنه، حمایه کنه از مردم، نگذارن که دیگه این مردم، جوان های مردم از بین بره.
دشت برچی منطقه‌ای در غرب کابل است که بارها انفجارهای خونین و مرگباری در این منطقه رخ داده که قربانیان این حملات بیشتر هم جوانان و نوجوانان بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. اسلام آباد اعلام کرد کالاهایی که از طریق پاکستان در آبهای آزاد به افغانستان منتقل میشوند باید اجازه صادر شدن دوباره را داشته باشد. پیش از این هم رسانه‌های پاکستانی اعلام کرده بودند که بر اساس توافقنامه تجارت ترانزیتی کابل و اسلام آباد، وزارت تجارت پاکستان صادرات 212 قلم کالا را به افغانستان ممنوع اعلام کرده است. وزارت تجارت پاکستان روز جمعه در خبرنامه‌ای از ممنوعیت ترانزیت برخی از اقلام تجارتی به افغانستان خبر داده است. در این خبرنامه آمده است که در جریان پخش این خبرنامه، کالاهایی که از طریق پاکستان در آب‌های آزاد به افغانستان منتقل می‌شوند باید اجازه صادر شدن دوباره را داشته باشند. این در حالی است که در خبرنامه فهرست کالاهایی که بالای آنها ممنوعیت وضع شده ذکر نشده است. اسلام آباد حکومت طالبان را با حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، در حالی که طالبان این ادعا را رد کرده است. طالبان پاکستان در دو سال گذشته اجرا کننده بیشتر حملات تروریستی در خاک این کشور بوده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین و نیویورک سفر کرده است. با دبیرکل سازمان ملل دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه و وضعیت باریکه غزه گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر این سازمان دیدار و طرفین درباره آخرین تحولات منطقه غرب آسیا، درگیری‌ها میان گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل و نیز وضعیت اسفناک باریکه غزه گفتگو کردند. پیش از این استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل اعلام کرده بود که دبیرکل سازمان ملل با همه طرف‌ها و کشورهای مؤثر برای کاهش تنش در منطقه گفتگو می‌کند. گروهی از کشورهای عربی به رهبری اردن قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کردند که از روز گذشته بررسی آن در مجمع عمومی با حضور اعضای سازمان ملل آغاز شده است و کشورها نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره تحولات منطقه و فلسطین بیان می‌کنند تا پس از پایان سخنرانی‌ها و نیز رایزنی‌های دیپلماتیک درباره پیش‌نویس این قطعنامه برای گذاشته شود. قرار است قطعنامه کشورهای عربی عصر جمعه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل برای گذاشته شود و برخی کشورهای غربی از جمله کانادا در صدد هستند با ارائه پیشنهاداتی در جهت حمایت از رژیم اسرائیل در روند تصویب این قطعنامه مانع تراشی کنند. معاون دبیر شورای امنیت روسیه از دعوت رسمی نهاد عالی روس از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای سفر به مسکو خبر داد. الکساندر ونتیکوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه این مطلب را روز جمعه در دیدار با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در مسکو مطرح کرد. در این نشست که با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد، معاون دبیر شورای امنیت روسیه با تشریح اولویت و زمینه‌های همکاری مشترک تحولات فلسطین را نگران کننده خواند. وندکتوف با بیان اینکه در پشت حوادث جاری غرب آسیا آمریکا قرار دارد گفت واشنگتن قصد دارد با ایجاد قانون‌های پایدار تنش در منطقه بحران آفرینی کند و بقای حکومت آمریکا بر همین اساس و بر مبنای کسب منافع مادی از فرایند بحران سازی است و ثبات آرامش در منطقه مطلوب سردمداران کاخ سفید نیست. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم با تاکید بر وضعیت بغرنج مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه در برابر حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی خواستار آن شد تا تهران و مسکو از تمام ظرفیت‌های خود برای توقف فوری حملات صهیونیست‌ها به مردم بی‌پناه غزه و همچنین ارسال کمک‌های بشردوستانه استفاده کنند. باقری در پاسخ به دعوت دبیر شورای امنیت ملی روسیه ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریع‌تر امکان سفر علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به روسیه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی به مسکو فراهم شود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس جمعه شب در واکنش به مقابله پیروزمندانه گردانهای القسام و شکست یورش زمینی رژیم صهیونیستی به شمال باریکه غزه گفت این شکست معجزه الهی است. هنیه بامداد شنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شکست یورش زمینی رژیم صهیونیستی به شمال باریکه غزه با وجود همزمانی بمباران هوایی، زمینی و دریایی یک معجزه الهی است. کندک‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس جمعه شب از مقابله با حمله زمینی رژیم صهیونیستی به شمال باریکه غزه خبر داد. جمعه شب نیروهای رژیم صهیونیستی از چند محور تلاش کردند که تحت پوشش حملات هوایی سنگین و بی‌سابقه وارد سرحدات شرقی باریکه غزه شوند که ناکام ماندند. مقابله کندک‌های القسام با حمله زمینی رژیم صهیونیستی در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه شب پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی را تصویب کرد و خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری و توقف خصومت‌ها در غزه شد. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استولیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
مهربانترین مهربانان، بسم الله الرحمن الرحیم. آهای خنده روهای شیرین زبان، آهای نازنینه مهربان، سلام سلام سلام.
شاپرک از پیش رادیو شور نخوره.
دینگ دینگ دینگ، بله اینجا برنامه شاپرک است که از رادیو دری تقدیمتان میشه و ما خوشحالیم که امروز هم با شما دوستای خوبمان همراه هستیم. از خودتان بگین که چی حال دارین نازنینای قن؟ سرحال و پر انرژی هستین؟ ما همیشه بر سلامتی و جانجوریتان دعا میکنیم. الهی که جور و سلامت باشین و به برنامه خودتان شاپرکم خوش آمدین. تا حالی با برنامهشان پیامک روان کدن دوستایشان بالا کنن. اوه اوه نام خدا زنده باشین، تشکر تشکر از کلگیتان. خوب اونایی که تا امروز بر ما پیامک روان نکدن، نه نمیخوای دوستایشان بالا کنن، خوب اعضای پیامکتان روان کنین دیگه. شما رو نمیدانین، این البرتان میگم. اگه در ایران هستین و صدای ما رو میشنوین، 3-3-0-8-2-2-6. و اگه در افغانستان برنامه خودتان رو همراهی میکنین، این شماره پیامک ماست، 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. امتحای کننده برنامه با ما گفته که امروز مهمان داریم. راستش ما رقم شما نمیدانیم که مهمان برنامه کی است. تا هنوز خون آمده، ولی میایه میایه و بخیر ما با مهمان برنامه آشنا میشیم. اما قبل از او میخواستم بگویم که باید در استفاده از وسایل ما دقت کنیم. چی وسلی؟ اینال ما برتان میگم. مثلا دوسته قندیم، شما در خانه که هستین بعضی چیزا مثل که مهمان برنامه اومد. خب گپ و گفت ما و شما باشه برای یک فرصت مناسب. ما برام به استقبال مهمان برنامه. خب مهمان نباید پشت در معطل شوه نه؟ خب دوسته قندیم، مهمان برنامه هم تشریف آوردن. خیلی خیلی خوش آمدی.
تشکر از خودتان. اجازه بتین که من سلام مخصوص داشته باشم به بعضی از اطفال و البته به کل ایشان سلام میگم.
میشه بگوین به چه کسایی میخواین سلام مخصوص داشته باشیم و چرا؟
اگه اجازه تون باشه من حال نگویم، ولی در ادامه حتما براتون میگم.
خیلی سلام کنین.
سلام به کل اطفال و سلام به شما اطفال که مد نظرم هستین.
خب حالا میخواین خودتان رو معرفی کنین؟
من روی سر همه جا دارم، من همه میشناسن.
بله بله، شما خود روی سر کلگی جای دارین، ولی خب شاید یکی فکر کنه که مثلا شما کلا هستین. شما کلا هستین؟
راستش ما اوقع از کلا خوشم نمیه، پتشخار هستم چون که کار من رو زیاد میکنه.
متوجه هستم، ولی خب گاهی اطفال باید کلا بپوشن دیگه، چون که کلا سرشان گرم نگاه میکنه که خونت نخورن ناجون نشون. مثل که قصد ندارین خودتان به ای آسانی خودتان رو معرفی کنین نه؟ خب قنده خاله، مهمان برنامه ما چوبی هستن، ولی از همین مهمان برنامه ما پلاستیکیشون وجود داره، مگه نه؟
البته من خیلی از اونا که بهترسم خاله ایران به اطفال بگوین که من در اندازه مختلف وجود دارم.
بله راست میگن، خورده هستن، کلان هستن، بی دسته هستن، دسته دار هستن دیگه. چرا خنده میکنین علی؟
میگم خاله شاید امیال بعضی از اطفالم تو خوب گنگ شده باشن، حتما ایران شدن که من دیگه چی هستم.
نه دوسته داخل خانه بسیار هوشیار هستن. همی که خودتان اول برنامه گفتیم که روی سر کلاهی جای دارم و کلاه نیستم، شک ندارم که بسیارشان فهمیدن که شما برس موی هستین.
چرا گفتین خاله؟ چرا گفتین؟ میماندین که با اطفال ساتری میکردین.
خب میفهمم که مزمه تکار، ولی ما اوقع وقت نداریم، وقت ما کم است، یعنی برای ساتری و ایتو چیزا دیگه وقت کم است دیگه. خب قبل از اینکه خودتان بیاین میخواستم با اطفال در مورد وسایل گپ بزنم.
اگه اجازتون باشه من یک دو کلمه گپ بزنم. اطفال عزیز، من شانه هستم، شانه چوبی هستم که براتون گفتم که روی سر همه جایی دارم، چون مردم با ما شانه ها موی سرشان شانه میکنن. از اینجا گفتم من روی سرتان جایی دارم.
بله شانه یا همون برس موی. خب خودتان دیگه چی گفتنی دارین؟
من امروز آمدم که یک مسئله بسیار مهمه برای اطفال بگویم که به سلامتیشون ارتباط داره خاله.
اوه قضیه جالب شد. خب بفرمایید، بگوین دوستی از داخل خانه مشنوند، بفرمایید.
نکته مهم و اون چیزی که من آمدم براشون بگویم ایست که من یک وسیله کاملا شخصی هستم.
آها آفرین به شما. قنده خاله، وسیله شخصی یعنی وسیله که فقط مخصوص یک نفر است؟
مثلا ما شانه مو یا برس مو مخصوص یک نفر هستم، نه چند نفر.
بله دوسته عزیزم، وسیله شخصی مثل همی برس موی، برس دندان و جان پاک.
کلا خدا کلا یادتان نره، گرچه من زیاد از کلا خوشم نمیایم.
بله کلا از وسایل شخصی محسوب میشه، اما اینکه چرا باید هر کسی از وسایل شخصی خودش استفاده کنه و حق نداره که از وسایل شخصی دیگر رو استفاده کنه چی است؟ شما میدونین؟ اگه گفتین چرا؟
خاله ما بگویم.
خب شما برنمایندگی از کل طفلا بگویم، بفرمایید.
بچشم، چون اگه کسی خدای ناکرده مریضی داشته باشه و ما از وسایل شخصی اونا استفاده کنیم، ما هم ناجور میشیم.
درست است. برس موی عزیز، گپت کاملا صحیح است. راستی برس موی خودت چرا با کلاه میانید خوب نیست ها؟
خاله از خاطری که زحمات من رو ایج میکنم. من 3 ساعت مویارم تو شانه میزنم، مقبولشان میکنم، باز کلاه فرت که در روی مویا میشینم و کل زحمات من رو با باد میته.
آها خب میفهمی کلاه هم یک وظیفه داره دیگه، است قصد کلاه نمیکنه.
درست است،
وقتی خنک است باید کلاه بپوشیم.
راستی خاله یادتان هست که اول برنامه سلام مخصوص و بعضی از اطفال کردم؟
بله بله بله، باز گفتی پسان میگم به کدام طفلا.
اون سلام مخصوص من به اول برنامه برای اطفال بود که هم مویای خود مرتب برس میکنن، هم از شانه مخصوص و خودشان استفاده میکنن.
آه واقعا باید بگویم که اطفال بسیار فهمیده هستن.
بله بله.
البته جناب برس، کار دوستای ما همه قسم هستن.
اه چقدر خوب. من تشکر میکنم از خودتان که اجازه دادین که من با اطفال گپ بزنم و در برنامه تون حضور داشته باشم.
خواهش میکنم، بسیار خوش آمدی. باز روز دیگه هم بیا.
با من خدا.
با من خدا. تشکر میکنم از شما نازنینا که در برنامه امروز در کنار ما بودین. اما من میخوایم یه پیامک بخوانم. پیامکی امروز ما از طرف مهری جان است که در شهر مقدس مشهد برنامه خود شاپرک میشنوه و این پیامک روی کرده بر ما. مهری جان نوشته کرده که خاله جان دوستی داخل خانه سلام، من پدر جان و مادر جان خود بسیار دوست دارم و بیگفتیشان رو نمی کنم، تا جایم که بتانم به مادر جانم کمک می کنم. به به آفرین، شاباش به خودت، یک دختر خوبی هستی. عزیزم به همین سرعت وقت امروز برنامه ما هم به پایان رسید. چی؟ نمیخواییم برنامه خلاص شوه؟ خب راستش مام دل ما نیست که برنامه خلاص شوه، ولی هر برنامه زمان مشخصی داره. پروا نداره، ما سبا بخیر باز به خانه تن میاییم. پس تا فردا و یک برنامه شاد دیگه، خوش باشین و سعدمند. با من خدا.
و ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه خورشید هدایت تقدیم شما می‌گردد در مدت 20 دقیقه.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین برنامه خورشید هدایت، امیدوارستیم که حالتان خوب باشه. صدای ما را از رادیو دری میشنوید. لطفاً تا پایان برنامه امروز هم با ما باشید. دوستان، هر نهضت و انقلابی برای تحقق اهداف و آرمانهای خود نیاز به صبر و مقاومت دارد تا بتواند از گردنه‌های سخت و دشوار مشکلات و تهدیدها به سلامت عبور کند. بدیهی است میزان صبر و پایداری با عظمت و گستردگی انقلاب ارتباط مستقیم دارد. به هر اندازه عمق و وسعت نهضت بیشتر باشد، به همان مقدار به استقامت بیشتری نیاز است. با چنین نگرش و چشم‌اندازی، اگر نگاهی به نهضت‌های پیامبران داشته باشیم، با این حقیقت مواجه می‌شویم که چون انبیاء الهی مأمور به ابلاغ پیام وحی بودند و می‌خواستند نظام عصر خود را دگرگون سازند، به همین جهت می‌بایست با صلاح صبر با مشکلات طاقت فرسا دست و پنجه نرم کنند. قرآن کریم به عنوان یکی از خصوصیات برجسته انبیا و پیروان راستین آنان به طرح این موضوع پرداخته و می‌فرماید: چه بسیار از پیامبران و مردان الهی که همگام با یکدیگر با دشمن جنگ و مبارزه نمودند و در برابر آسیب‌هایی که در راه خدا بر آنان وارد آمد سست و ناتوان نشدند و در برابر خواسته‌های ظالمانه دشمن تسلیم نشدند و استقامت ورزیدند و خدا صبر پیشگان مقاوم را دوست می‌دارد. سوره آل عمران آیه 146. اگر دشمن احساس کند که پیروان جبهه حق و پویندگان طریق توحید همانند کوه استوار و مقاومند، از رنج‌ها و آسیب‌های مالی و جانی هراسی ندارند و نه تنها از خود ضعفی نشان نمی‌دهند، بلکه با تمام قدرت و توان می‌جنگند و در میدان نبرد تن به ذلت نمی‌دهند، در این صورت دشمنان در میابند که بسادگی نمیتوان به نبرد با جبهه حق ادامه داد و نیروی مقاومت آنان را در هم شکست. شاید به دلیل همین کارآمدی و نقش تعیین کننده صبر در پیش برد اهداف عالی الهی است که خدای بزرگ بر رسول خود این گونه فرمان میدهد: صبر و مقاومت داشته باش، همچنان که پیامبران صاحب عزم و اراده پایداری نمودند. سوره احقاف آیه 35. دوستان، صحنه‌های پرفراز و فرود تاریخ اسلام و صبر و مقاومت چشمگیر پیامبر و یاران راستین او در برابر مشکلات طاقت فرسا در مکه و مدینه برخواسته از همین رهنمود آسمانی بود. مسلمانان با تحمل سخت‌ترین آسیب‌ها و سازش‌ناپذیری خود توانستند نهال نوپای نهضت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به درختی تناور تبدیل کنند و در اوج ناباوری دشمن شاخ و برگ این شجره طیبه را به شرق و غرب جهان آن روز گسترش دهند و با تثبیت اسلام شهد شیرین آزادی، عزت، قدرت و کرامت انسانی را به کام جان انسانها بچشانند. موضوع قابل توجه است که کسانی که تا آخرین لحظه صادقانه در کنار پیامبر اسلام باقی ماندند و هیچگاه از خود ضعف و سستی نشان ندادند و تسلیم دشمن نشدند، افراد پا برهنه و طبقات محروم جامعه بودند. کسانی که نه از روی نفاق بلکه از صمیم دل و اعماق وجود به اسلام ایمان آوردند و صداقت و سلامت خود را در عمل نشان دادند. با همین جهت هنگامی که گروهی از صاحبان قدرت و ثروت و مرفهان بی درد به حضور پیامبر اسلام رسیدند و خواستار تشکیل جلساتی بدون حضور محرومان ستم دیده برای پذیرش اسلام شدند، خدای بزرگ به رسول خود فرمان داد و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می‌خوانند و هدفشان تنها رضا و خوشنودی اوست، صبر و شکیبایی پیش کن و برای جلب نظر شیفتگان زرق و برق دنیا از محرومان چشم مدوز و در مقابل از کسی که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و در پی هواهای نفسانی خود می رود و اساس کارش بر تجاوز است، اطاعت و فرمان برداری مکن. سوره کهف آیه 28.
عطر گل های جهان تکبیر تو هست، دور از چشم ما تصویر تو. بهر من از مهر سرمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان. چشم عالم روشن است قرآن تو، تشنه یک جرعه از ایمان تو، کم از نام تو عزت من شد، عالمی در عشق تو پابند شد. لطف خدایی بر زمین، عادل و بخشنده و پاک و امین. چشمه انوار ای ماه تمام، تا ابد راه تو باشد مستدام. ای کتاب تو چراغ راه ما، یاد تو در هر نفس همراه ما. ای وجود پاک، ای جان زلال، سیرت آیات تو سر
تاریخ زندگانی انبیا و رسول گرامی اسلام نشان می دهد همین مظاهر زر و زور که دلهایشان از یاد خدا غافل شده در صدد تحقق امیال شیطانی خود بودند. زمانی که دیدند نمی توانند با استفاده ابزاری از دین و فریب افکار عمومی منافع اقتصادی و سیاسی خود را تأمین نمایند، با تمام توان بر رویارویی با پیامبر پرداختند و رسالت آن حضرت را تکذیب نموده و به اذیت و آزار ایشان اقدام کردند. خدای بزرگ برای آنکه به پیامبر گرامی اسلام دلگرمی ببخشد و از مخالفت‌ها، کینه‌توزی‌ها و حرکت‌های ایزایی اشراف مکه آزرده خاطر نشود، خطاب به آن حضرت فرمود: بی تردید پیامبران پیش از تو را تکذیب کردند، ولی بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند صبر و پایداری نشان دادند تا نصرت و یاری ما فرا رسید. سوره انعام آیه 34. واقع صبر و پایداری یکی از ویژگی‌های بارز اخلاق فردی و اجتماعی پیامبر اسلام بود. اگر رسول خدا در برابر تهدیدها و تطمیع‌های دشمنان سرسخت اسلام شکیبایی نشان نمی‌داد و در مقابل اتهامات بی‌پایه و اساس مشرکین مقاومت نمی‌کرد، هرگز نمی‌توانست اهداف عالی انسانی و الهی خود را تحقق ببخشد. رسول خدا با پایداری خود توانست از مردمی نادان، بت‌پرست، عقب افتاده و بی‌فرهنگ ملتی بیدار و آگاه بسازد که بتوانند استوانه‌های عظیم تمدن بزرگ اسلامی را برپا دارند. از این گذشته، همچنان که قرآن در آیات خود یادآوری نموده است، بدون صبر و پایداری دست یافتن به پیروزی امکان پذیر نیست. هرچند نصرت و یاری پروردگار سنت قطعی و تغییر ناپذیر الهی است، ولی آنگاه این وعده الهی محقق می شود که پیروان طریق توحید در برابر تمام سختی ها و مشکلات قاطعانه بایستند، در دام تردید ها گرفتار نشوند و در تمام صحنه های تلخ و شیرین بردباری نشان دهند و به پیروزی نهایی حق بر باطل یقین داشته باشند. این وعده الهی است که می‌فرماید: همانا کسانی که گفتند خدا پروردگار ماست، سپس در برابر سختی‌ها استقامت ورزیدند، فرشتگان الهی بر آنان فرود می‌آیند و می‌گویند نترسید و حزن و اندوه به خود راه ندهید و به بهشتی که خدا به شما وعده داده است بشارت باد. سوره فصلت آیه 30. دوستان، استقامت و پایداری در دفاع از مرزهای عقیده و پاسداری از کیان اسلام رسالتی نیست که تنها بر عهده پیامبر باشد، بلکه امت اسلامی باید با تبعیت و پیروی نمودن از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل دشمنان سرسخت اسلام با تمام قدرت بایستد و از هویت دینی و شرافت مکتبی خود پاسداری نماید. به همین جهت خدای بزرگ ضمن تأکید بر استقامت پیامبر از پیروان راستین آن حضرت می خواهد همگام با او در برابر جبهه کفر و شرک و نفاق از خود استقامت نشان دهند. کلام وحی گویای این وظیفه و تکلیف الهی است که خطاب بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: همچنان که خدا به تو فرمان داده است استقامت داشته باشند و کسانی که پیرو تو هستند باید همانند تو در برابر کفار و مشرکان قاطعانه بایستند. سوره هود آیه 112. لازم به یادآوری است که مقوله صبر و استقامت اختصاص به زمان و مکانی خاص ندارد، زیرا از سوی جنگ عقیده و مرز و جغرافیه نمی شناسد و از سوی دیگر دشمنان قسم خورده اسلام پیوسته در کمین دنیای اسلام می نشینند و با تمام ترفندها و نیرنگها با آنها نبرد می کنند تا از اسلام دست بردارند و به دنیای کفر بپیوندند. قرآن در سوره بقره آیه 217 در این باره می فرماید: و آنها پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. بنابراین هدف اصلی سردمداران کفر مبارزه با اصل اسلام است و این از سیاست‌های کلان و راهبردی آنان می باشد. قرآن در آیه دیگری این واقعیت را به صورت شفافتری مطرح ساخته و می فرماید: بسیاری از اهل کتاب همواره می خواهند و دوست دارند بعد از آنکه به اسلام ایمان آوردید دست از دین اسلام بردارید و کفر پیشه سازید. این به خاطر شعله های سوزان حسادتی است که از اعماق وجودشان زبانه می کشد. سوره بقره قسمتی از آیه 109. عزیزان، تاریخ نشان می دهد نه تنها در صدر اسلام بلکه همواره و در عرصه های گوناگون مخالفان لحظه ای از مبارزه با اسلام دست بر نداشتند. جنگ های 200 ساله صلیبی ها، تجزیه امپراتوری دولت بزرگ عثمانی و تجزیه جهان اسلام، اهانت برخی از مستشرقان به ساحت قدس قرآن و پیامبر، تولید فیلم های توهین آمیز و هدفمند علیه اسلام، چاپ پوسترهای موهن، برپایی مراسم قرآن سوزی و شعله بر ساختن جنگ های خانمان سوز استکبار و صهیونیسم جهانی علیه مسلمانان فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی بیانگر این واقعیت تلخ است و تنها راه حفظ اسلام نیز آن است که مسلمانان همانند پیامبر و یاران وفادار او استقامت ببرزند و از موجودیت اسلام با جهاد و شهادت دفاع نمایند و یقین داشته باشند و یاری خدا و پیروزی خواهند رسید. دوستان عزیز، همراهان نازنین، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که استفاده برده باشید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما دوستان خوب خود خداحافظی میکنیم. الله پشت و پناهتان.